الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما المقيد بالزمان، مطلبی که با زمان مقید شد، استصحاب جاری می شود در چنین چیزی یا نه؟ نراقی رحمه الله فرموده بودن بله استصحاب جاری می شود، ولیکن با عدم ازلی تعارض می کنند. اجلس یوم الجمعه، وقتی انسان یقین دارد که تا ظهر جمعه جلوس واجبه و بعد از ظهر جمعه شک می کند که بازم وجوب باقیست یا باقی نیست، عیب ندارد انسان وجوب را استصحاب بکند. ولی از اون طرف عدم وجوب قبل الجمعه هم استصحاب خواهد شد. استصحاب وجوب قبل از زمان و استصحاب عدم وجوب قبل الجمعه با هم تعارض می کنند، تساقط می کنند به قواعد اخر مراجعه. شیخنا رحمه الله فرمودند این مطلب علا اطلاقه درست نیست، باید دید که این زمان به عنوان قید ذکر شده یا به عنوان ظرف ذکر شده. زمان یا مکان که به عنوان ظرف ذکر بشود، موجب تعدد وجود، موجب تغایر وجود نیست. وحدت وجود شیء را از بین نمی برد. اگر چنانچه زمان به عنوان ظرف است، مثلا اجلس یوم الجمعه الى الزوال، اگر این الى الزوال ظرف باشد، جلوس قبل از ظهر با جلوس بعد از ظهر دوتا نخواهد بود، وجوب او با وجوب این دوتا نخواهد بود. استصحاب می کنیم. و دیگر جای استصحاب عدم نیست. با اون عدم چه کار دارید؟ عدم مبدل شد به وجود، وجود را استصحاب بکن. بلی اگر زمان قید باشد، جلوس قبل از ظهر با جلوس بعد از ظهر دوتاست، وجوب او غیر از وجوب این است، حق ندارید وجود را استصحاب بکنید. فقط و فقط عدم را باید استصحاب کرد. پس این که ایشون می فرمایند دو استصحاب جاریست و با هم تعارض، این اشتباهه. احد هما جاریست، یا عدمی جاریه فقط لا غیر، یا وجودی جاریه فقط لا غیر. دوتایی جاری نمیشه تعارض بکنن. اول درسمون، نراقی رحمه الله که دو استصحاب را جاری کرده، گاهی نشستن، یعنی از طرفی نشستن اینجوری حساب کرده ان که وجوب یک وجود است و این یک وجود قابل استمرار است، فلذا ما بعد از ظهر همون وجوب را استصحاب می کنیم. و طارتن هم اینجوری حساب و از نظری هم اینجوری حساب کرده است که خب درست وجود یک وجود است و قابل استمرار، ولی وقتی همراه با زمان شد وجود همراه با زمان قبل از زوالی با وجود همراه با زمان بعد از زوالی میشه دوتا. دوتا که شد چطور وجود را استصحاب بکنیم؟ یکی متیقن الارتفاس، دیگری هم مشکوک الحدوث، چطور استصحاب بکنیم؟ پس ما اون عدم قبلی را باید استصحاب بکنیم. تارتن در نظرش این معنا تجلی کرده که وجوب امر واحد قابل استمرار، چرا استصحاب نکنم؟ و تارتن در نظرش معنی دیگر تجلی کرده که گو این که وجوب امر واحد قابل استمراره، ولی وقتی همراه با زمان شد تغایر حاصل میشه. وجوب قبل از ظهری غیر از وجوب بعد از ظهریه. وقتی تغایر شد من چطور در وجوب استصحاب جاری بکنم؟ ناچارم در اون عدم استصحاب جاری بکنم. گاهی این معنا تجلی کرده در ذهنش، گاهی اون معنا تجلی کرده. فلزا بله تو استصحاب را جاری کرده و اسمشان را متعارضین گذاشته. بل جواب همین است که گفتیم، این که می فرمایید وجوب قبل از ظهر غیر از وجوب بعد از ظهره، بستگی دارد به این که ببینیم زمان قیده یا ظرفه. باید این نکته را روش دقت بکنیم، و الا صرف این که قبل از ظهر داریم بعد از ظهر داریم، پس وجوب قبل از ظهری غیر از وجوب بعد از ظهریه، پس نمیتونیم وجوب را استصحاب بکنیم. باید روش دقت بشه. قبل از ظهر بعد از ظهری که میگویی اینها را به عنوان ظرف به حساب میاری یا به عنوان قید؟ اگه به عنوان ظرف به حساب بیاری، ظرف موجب تکثر موجب تغایر نیست. وجوب قبل از ظهر با وجوب بعد از ظهر دوتا نیست، بازم همون امر واحد قابل للاستمرار. همانطوری که اگر زمانی ذکر نشده بود فقط گفته بود اجلس، زمانی هم ذکر نشده بود میگفتید خب جلوس واجب شده نمیدونم تا کی، خب استصحاب میکنم تا شک دارم، امر واحد قابل للاستمرار. زمان ذکر شده اما به عنوان ظرفیت ذکر شده، بازم همینه، وجوب امر واحد قابل للاستمرار. همانطوری که اصلا زمانی ذکر نشود وجوب دوتا نیست، زمان ذکر شده به عنوان ظرفیت بازم وجوب دوتا نیست، استصحاب میکنی وجوب را. بله اگه زمان به عنوان قیدیت ذکر بشود، قید مکسر موضوع، قید بله واجد قید با فاقد قید دوتاست، البته وقت دوتا شد استصحاب وجودی جاری نمیشه، فقط عدمی جاری میشه. پس علا کل تقدیرین یک استصحاب بیش جاری نیست. این اشکال اولی ما بود، اولی مرحوم شیخ بود به مرحوم نراقی که استصحاب وجودی را با عدم ازلی معارض قرار داده بود و گفتیم یکی بیش جاری نیست. اشکال دومی ایشون به نراقی این است که نراقی چهار تا مثال ذکر کرد برای تعارض وجود و عدم. یکی همون مثال اجلس یوم الجمعه بود که خب تا ظهرش واجب است و بعد از ظهرش را فرضی است که نمیداند. یکی مثال صوم واجب است و قبل از مرضش مسلما صوم واجبه، بعد از مرض نمیداند واجب است یا نه، اینجا عدم. بعد دو تا مثال دیگر هم ذکر کرده بود که آیا طهارت از بین می رود بعد خروج المذی یا نه، گفت اینجا هم عدم و وجود تعارض میکند، استصحاب طهارت با استصحاب عدم جعل وضوء سببا للطهاره بعد المذ. یکی هم صوب متنجس را یه مرتبه که شستیم شک میکنیم نجاست باقی موند یا نه، گفت اینجا هم استصحاب نجاست صوب تعارض میکند با اصالت عدم جعل ملاقات سببا للنجاسه بعد الغسل مره، این عدم را با اون وجود معارض انداخت. شیخنا رحمه الله می فرماید بعدم گفت فرمودن که بله این دوتا اصله ها تعارض و تساقط ها، ولیکن اینجا ما یه اصل ثالثی داریم که به اون اصالت العدم حاکمه، اون اصالت العدم را از بین می برد و اون اصل دوم سالم می ماند و اون عبارت از این است که اصل این است که مذی رافع طهارت نیست. وقتی مذی رافع طهارت نشد اون استصحاب عدم از بین میره، فقط استصحاب طهارت میماند. یا الاصل عدم کون غسل مره رافع النجاسه، یه دفعه شستن اصل این است که رافع نجاست نیست، این اون استصحاب عدم ازلی رو از بین میبرد، فقط اون استصحاب دوم میماند سالم، استصحاب نجاست صوب. شیخنا رحمه الله می فرماید نراقی رحمه الله اینجا تناقضگویی فرمودند، تناقضگویی به جهت این که اون اصل سوم را که جاری می کنن اصل این است که مذی رافع طهارت نیست، اصل این است که غسل مره رافع نجاست نیست، اون اصل سومشون با صوت بلند داد میزند که در این دو مثال شک ما در رافع است که رافع آمده یا نیامده، اصل این است که نخیر مذی رافع نیست، غسل مره تن رافع نیست. اون استصحاب اولی که اصالت العدم است اونم با صوت بلند داد میزند که شکی در رافع ندارد، اون این بود که اصل عدم جعل الوضوء سببا للطهاره بعد خروج المذی، عدم کون الملاقات سببا للنجاسه بعد الغسل مره، اینم با صوت بلند داد میزند که شکی در مقتضی که وضوع چقدر استعداد دارد برای ایجاد طهارت، ملاقات چقدر استعداد دارد برای ایجاد نجاست، اون اصل سومتون که او را حاکم قرار میدی با صوت بلند داد میزند که این دو مثال از قبیل شکی در رافعه، اون اصل عدم را که استصحاب میکنی داد میزند که شکی در مقتضیه، به این تناقضگویی می شود که این شکی در رافعه یا شکی در مقتضی. توضیح و ذالک با بیان روشنتر مطلب را بگویم. جناب آقای نراقی شما در این دو مثال شک را شکی در رافعه حساب می کنید یا شکی در مقتضی حساب می کنید؟ آیا معتقدی بر این که وقتی انسان وضو گرفت وضو ایجاد طهارت می کند به طوری که لا یرتفع الا برافع، تا رافعی نیاد این طهارت رفتنی نیست؟ ملاقات نجس ایجاد تنجس می کند به حیث لا یرتفع الا برافع، تا رافعی نیاد این مرتفع نخواهد شد، که از قبیل شک در رافع، یا نه اینها را از قبیل شک در مقتضی فرض می کنیم، شک در مقتضی که شارع که طهارت را سبب وضوع را سبب برای طهارت قرار داده استعداد سببیتش چقدر، چه مقدار سببیت دارد، تا ملاقات که سبب تنجسه چه مقدار سببیت دارد؟ آیا شک در مقدار سببیت است؟ یا نه سببیتش الالعبد محرزه، شک در رافعش است؟ از کدوم باب قرار دادید؟ اگر شک در مقتضیه، یعنی شک در مقدار سببیت، وضو در چه حدی سبب است، ملاقات در چه حدی سبب است، شک در رافع نیست، در مقتضیه، اون اصل سومتون هیچ مفهومی ندارد. اصل سومتون که الاصل عدم کون المضی رافعا، الاصل عدم کون القصد مرد رافعا، اصلا مفهوم ندارد. چون ما شکی در رافع نداریم که مضی رافع هست یا نه، قصد مردتن رافع هست یا نه، ما از هیچ رافع نگرانی نداریم. که نگرانی در اصل مقدار سببیته، که چقدر سببیت داره. وقتی نگرانی در اصل سببیت شد، همون اون اصل اولی جاری میشه، الاصل عدم کون الوضو سببا للطهاره بعد المضی، الاصل عدم کون الملاقات سببا للنجاسه بعد الغسل مرتان. اون اصل عدم اولی فقط جاری میشه، اون سومی اصلا مفهوم نداره. خنده آوره که نگاه کن، در مورد شک در مقتضی آقا اصالت عدم رافع جاری میکند، مگه ما در رافع نگرانی داریم؟ اون اصل سومتون در این فرض خنده آوره. فقط بایستی اون اصل اولی را جاری بکنی. حالا دیگه کاری نداریم به این که اصل اولی را که جاری کردی با اون دومی تعارض می کند، دومی که استصحاب طهارت، استصحاب نجاست، یا نه اون یه مطلب دیگر نیست. اگر اون جاری نشد، فقط اون استصحاب اولی جاری است و اصلی این است که این طهارت ندارد و این لباس نجاست ندارد، جاری شد که به قول نراقی رحمه الله تعارضا تساقطا، همون حرفی که در اجلس یوم الجمعه گفته بود نراقی، عدم ازلی با وجود تعارضا تساقطا، در این دو مثال هم عدمی با وجود تعارضا تساقطا. جاری نشود که فقط عدم ازلی جاری می شود که حسابش محفوظ. مقصود این که آن در این فرض که شک ما در مقدار سببیت است، یعنی شک ما در مقتضی است، اون استصحاب سوم خنده آوره، معنا نداره. فقط استصحاب اول صحیحه. حالا یا با دومی تعارض بکند یا نه، در دیده نراقی بله وجودی عدمی تعارضه، ولی حق این است که نه لای تعارضن، همون عدمی جاری بشه، چرا وجود یه شک در مختصی شد. چنانچه در وضو، در اون وضوهایی که رافع نیستن مبیحون لسلاتن، اگر انسان یه وقت شک کرد، اصل عدم رافع جاری میکند یا عدم ازلی را جاری میکند. مثلا شخص وضو گرفته تقیه ای، خب البته مادامی که تو در حال تقیه هستی با وضو تقیه ای نماز میخوانی، خیلی، یعنی این وضو مبیحون للصلات است، نه رافعون للحدث، مبیحون للصلات. یا وضو زن مستحاضه، یا وضو آدم مسلوس، یا وضو آدم مبتون، اینها وضوهایی هستن که رافع طهارت نیستن ولی مبیح صلات هم. بعد از آنی که عذر برطرف شد، انسان شک میکند که آیا اون وضو بازم استعداد بقا سببیت دارد برای اباحه صلات یا نه. دیگه وقتی عذر برطرف شد، مثل تیمم، تیمم مبیح صلات است، مادامی که انسان عذر دارد، عذری که برطرف شد دیگه تیمم عمرش تمام شد. این وضوها هم اینطور. بله خب اونجا چیکار میکنید؟ همون عدم ازلی را جاری میکنی. میگه اصل این است که شارع این وضو را مبیحون للصلات قرار نداده است بعد از رفع عذر. عذری که برطرف شد دیگه این وضو سببیتی برای اباحه صلات ندارد. نه اینکه الاصل عدم و رافع، اصل این است که رافع نیامده. شک در رافع نیست که، شک در استعداد این وضوع است. این وضوع چقدر استعداد دارد برای اباحه صلات؟ فلزا وقتی شک کرده چکار میکنی؟ اون عدم ازلی را جاری میکنی. خب مطلب یه لینگش تمام شد. جناب آقای نراقی، این دو مثال را که شما این وام فرموده اید از قبیل شک در مقتضی حساب می کنید، مانند شک در بقای تا در شک در وضوهایی که مبیح للصلات هستند، شک در بقای وضو بعد از رفع عذر، اون شک در مقتضی دیگر. این دو مثال شما هم اونجوریه، شک در مقتضی، فقط اون اصل اولی جاری میشه که اسمش عدم ازلیه. فل اصل عدم رافع اصل خنده آور، شکی در رافع نداری که. حالا با اصل دیگر که اصل وجودیه تعارض بکند یا نکند، اصل دیگری است مثل استصحاب اباحه صلات یا استصحاب طهارت که به عقیده نراقی بله تا آرزه. خب لینگه دیگر مطلب را شروع بکنید. اما اگر چنون که شما این دو مثال را که ذکر کردید از قبیل شک در رافع میدانید، نه از قبیل شک در مقتضی، اگر از قبیل شک در رافع میدانید، اون اصل اولیتون خنده آور است. اصل اولی چیه؟ استصحاب عدم ازلی. اصل این است که شارع وضو را سبب قرار نداده برای طهارت بعد المذی. خیلی من شکم در رافع است، معنی شک در رافع این است که یعنی وقت وضو گرفتی وضو سبب شد به طهارت الی قیام قیامت. ما دامی که رافع نیامده این طهارت هست، معناش اینه شکی در رافع. اما بگو الاصل عدم جعل الوضو سببا للطهاره بعد الماضیه، این چه اصلیه؟ بالاخره خلاصت فقط استصحاب طهارت جاری میشه. قبلا طهارت داشت، نمیدونه بعد از خروج المذی طهارت رفت یا نه، استصحاب میکند بقای طهارت را. عدم ازلی خنده آوره. علا کل حال از نراقی سؤال شد این دو مثالتون از قبیل شک در مقتضیه یا از قبیل شک در رافعه؟ اگر از قبیل شک در مقتضیه فقط اون اصل اولی جاری میشه و اون سومی خنده آوره، از عدم رافع اون خنده آوره. اگر از قبیل شک در رافع است، از قبیل شک در رافع باشد، اون اصل اولی تو خنده آور است. از عدم کون الوضو سببم بعد فلا، عدم کون الملاقات اون خنده آوره. فقط اون اصل دومی جاری میشه، استصحاب طهارت، استصحاب نجاست، و با اون اصل سوم هماهنگ دیگه، با اصل سوم اصل دوم با اصل سوم حواستون جمعه، اونها که تعارضی با هم ندارن. استصحاب میکنیم بقای طهارت را که اصل دومه، یا بگو استصحاب میکنیم عدم رافعیت مذی را، هماهنگ اینا تعارضی با هم ندارن. پس یا اصل سوم خنده آور شد یا اصل اول خنده آور شد. شروع می کنیم اعتراض سوم را به مرحوم نراقی. آخه دو تا اصل باید جاری بشه تا مسئله تعارض درست بشه. نه ببینید آقا، نراقی در این دو مثال دو کار انجام داد، یکی تعارض الاصلین و دیگری حاکم بودنی. اصل سوم بر اصل اول و سالم موندنی. اصل دوم حواستون جمع دیگر، میگن اگر شک در رافع در مقتضی به قول جناب عالی دو تا اصل جاری میشود و با هم تعارض میکنن، اما اون اصل سوم میاد و حاکم بر اصل اول، اون اصل سوم خنده آوره. حالا حرف درست دو تا اصل جاری میشه، عدم ازلی با وجود بعدی تعارض و تساقط، حرفهات همه درست، اما این که گفتی اصل سومی داریم حاکم بر اولی و یبقا دومی سال من عن المعارض، آقا اون اصل سومه در این فرض خنده آوره. حالا شما بفرمایید خنده آور نیست اصل سومش؟ اگر چنون که از قبیل شک در رافع است، آقا دیگه در باب شک در رافع این اصل چه معنا دارد؟ الاصل عدم کون الوضوء سببا للطهاره بعد خروج المذ. اگر شک در رافع است این دیگه معنا ندارد. معنی شک در رافع این است که وقتی وضوء گرفتیم طهارت حاصل شد الان قیام قیامت، الا ان یرفعه رافع، مگر رافع بیا. فلذا اصل اولی جاری نمیشه خود تا با دومی مفهوم ندارد جاری شدنش تا با دومی تعارض بکنه. فرزین است، فرزین است آخه در رافعیت مذ شک کرده. فلذا میدونم چی میفرمایید، ولی فرض نراقی چیه؟ یعنی شکی در رافع نسبت به این مذ، یا از نراقی سوال میکنیم شما وضوع را نسبت به مذ شکی در رافع میدانید یا شکی در مقتضی؟ حالا ما چیزی دیگه، چون همین دو مثالی که نراقی اینوان کرده، آیا هر مثالی میخواد باشه فرق نمی کند؟ نسبت به اون مورد بگو که شکی در مقتضی فرض کردی یا شکی در رافع فرض کردی. اگه شکی در مقتضی فرض کردی سومی مفهوم ندارد، شکی در رافع فرض کردی اولی مفهوم ندارد. ما چه هر دو را داریم فرض میکنیم؟ بله بنده هم هر دو را فرض کردم. میگم آقا اگه اینجور فرض کنیم که شکی در مقتضی نسبت به مرز یه شکی در مقتضی اینجور فرض میکنید، خب درسته. بله دو تا اصل جاری میشه و با هم تعارض میشود، درسته به قول نراقی درست. بله اما اون اصل سومی چیه؟ الاصل عدم کون المذی رافعا فلان، صحبت شکی در رافعه که نیست. اگر رافعه فرض میکنید نسبت به مرز، اون اولی که مفهومی داره با. شروع بکنیم اعتراض سوم را به مرحوم نراقی. سلمنا که با بودن شک، شکی در رافع، این دو مثال از قبیل شکی در رافع است، و سلمنا که دو تا اصل هر دو جاری میشه و اون اولی خنده آور نیست، سلمنا شک در رافع است و اون اصل اولی هم سلمنا که چشم پوشیدیم گفتیم نخه خنده آور نیست، دوتا اجاری می شوند و تعارضا و تساقطا. این که گفتید اصل سوم داریم حاکم بر اول، اولی را از بین می برد، فید قصانی سال من عن المعارض، اصل سوم اولی را از بین میبرد، دومی سالم از آب در میاد، استصحاب طهارت، استصحاب نجاست. آقا حاکم محکوم مال سببی و مسببیه، یکی سببی باشد یک شک سببی باشد و یک شک مسببی باشد، اصل را در سبب جاری میکند و مسبب از بین میرود. و اینجا دوتا شک سببی و مسببی نیستند. اون اصل اول، یکی مال اون اصل سوم. شکی که در مورد اصل اول دارید چیه؟ شک چیه اون شک؟ این است که نمیدانیم شارع وضو را سبب طهارت قرار داده بعد خروج المرض یا سبب طهارت قرار نداده. شکی کن اینجوری دیگر استصحاب عدم جاری میکنه. اصل این است که لم یجعل الوضوء سببا للطهاره بعد خروج المرض. ببینید شکتون چیه و اصلتون در اون شک چیه. شکتون اینه آیا وضوء سبب طهارت هست بعد خروج المرض یا سبب طهارت نیست. این شکتون اصلی که داره میشه چیه؟ الاصل عدم جعل الوضوء سببا للطهاره بعد المرض. اون شکتون این هم اصلتون درسته؟ اون اصل سومتون شکش چی شد؟ اصلش چی شد؟ شکش این شد که نمیدونیم مزی را شارع رافع قرار داده یا نداده. الاصل چی؟ عدم جعل المزی رافع. اصل این است که شارع مزی را رافع قرار نداده. شکتون این شد که مزی رافع، آیا مزی رافع هست یا نیست؟ اصلتون این شد که الاصل عدم جعل المرض دیگه رافعا. اینه دیگر. بعد گفتید این اصلی که در این مورد جاری میشه حاکم است بر اون اصلی که در اون مورد جاری میشه. اینجا گفتید دیگر. عیبش این است که اون موردها، مورد اون اصل با مورد این اصل، این دوتا شکه ها ببین سببی و مسببی هست. اگر این دوتا شکه ها یکی سببی یکی مسببی، اون اصله ها هم یکی سببی میشه یکی مسببی، سببی حاکمه بر مسبب. ببینیم یک لحظه دقت بکنیم ببینیم سببی و مسببی هم. شک میکنیم شارع قرار داده وضو را سبب طهارت بعد خروج المرض یا قرار نداده. از این ورم شک میکنیم مزی را شارع رافع قرار داده یا رافع قرار نداده. این دوتا شک سببی و مسببی هم یا عین هم هم این دوتا شک. وضوع را سبب طهارت قرار داده بعد المزی یا نه، مزی را رافع قرار داده یا نه، این دوتا این همان یا یکی سببی یکی مسببی؟ این همان. وضوع را سبب طهارت قرار داده بعد خروج المزی یعنی مزی را رافع قرار نداده. وضوع را سبب قرار نداده بر طهارت بعد خروج المزی یعنی مزی را رافع قرار داده. نه یکیه، نه اینکه جدای از همان یکی سببی و دیگری مسببی. آخر سببی مسببی باید دو تا امر باشد دیگه، دو تا امر. اون وقت بگیم سببی حاکم بر مسببیه. دو امر مثل اینکه شما لباستون را با یه آب شستید نمیدونید لباست پاک شد یا نشد، چرا که نمیدونید اون آب پاک است یا پاک نیست. شکی در طهارت و نجاست اون آب را میگن سببی، شکی در نجاست و طهارت این صوب را میگن مسببی. خب استصحاب طهارت و صوب را آب را جاری میکنن، میگن انشالله آب پاک بوده پس دیگه در صوب شکی ما نداره. فقط در ما ننفی این دوتا شک یکیه دیگه، نه یکی سببی و دیگری مسبب. هر دو مسبب هستن از امر سالس. هر دو مسبب من از این است که نمیدونیم شارع برای مکلف در این حال، در این حال که خرج منه المذی جعل طهارتن او جعل حدثن، حدث جعل کرده یا طهارت جعل کرده، اینو نمیدونیم. این یک شک که نمیدونیم شارع در این حال حدث جعل کرده یا طهارت جعل کرده، این یک شک سبب میشه به اون دوتا شک آیا وضوع سببیت دارد حالا بر طهارت یا ندارد، آیا مرض رافعیت دارد حالا یا ندارد. اون یک شرط نه که این دوتا سببی و مسببی هستن، بس این دوتا مسببان انسالیست. هر دو مسبب هستن از یک امر سالسی و اون این که شارد در این حال برای این آقا چی جعل کرده. فلزا این که نراقی فرمود ولی ما اینجا اصل حاکم داریم، این اشتباه بزرگی است. اصل حاکم نداریم چون سببی و مسببی نیستن، یکی هم. فلزا اصل اولی جاری می شود به قول نراقی و با دومی تعارض می کند به قول مرحوم نراقی، تعارضا تساقطا. دیگه یه حاکمی اینجا داریم، این اشتباه بزرگی بود. یه نکته هم باقی من شاید نرسیم دیگر. شیخنا رحمه الله اعتراض اولشون به نراقی مرحوم این شد در باب المقید و به زمان، اگه زمان ظرف باشد استصحاب وجودی جاری میشه لا غیر، اگه زمان قید باشد استصحاب عدمی جاری میشه لا غیر. پس یه استصحاب بیشتر نداریم، چه تعارضی. و که ان المتوهم، مثل این که مرحوم نراقی تارتن در نظرش مطلب اینجوری تجلی کرده، ینظر فی دما جریان اشتصاب الوجود، تجلی کرده در نظرشون در این که ادعا می کند جریان اشتصاب وجود را که اشتصاب وجودی جاری میشه، نظرش الى کون الموجود امرن واحدن قابلن للاستمرار بعد زمان شک. خب شارع یک وجوبی آورده بود، وجوب الجلوس، و این وجوب امرن واحدن قابلن للاستمرار، یک امریست و این یک امر قابل استمرار است الى زمان شک. اون زمان که شک داری که بعد از ظهر باشد، این قابل استمراره. به نظرشون اینجوری میاد، اینجور حساب میکنن. یعنی تو فی دعوا جریان استصحاب الوجود نظر میکنه در دعوای جریان استصحاب وجودی به سوی اینکه خب موجود یه امر واحد است قابل استمرار است بعد زمان شک. و فی دعوا جریان استصحاب العدم در نظرشون تجلی میکنه در اینکه ادعا میکنه جریان استصحاب عدم را، چنین تجلی الى تقطیع وجودات ذلک الموجود و جعل کل واحد منها به ملاحظت تحققه فی زمان مغایرا للآخر. به نظرش نمیاد که نه، این موجود وجوداتش قطع شده، موجود که عبارت است از وجوب جلوس، این وجوب و جلوس قطع شده، تقطیع وجودات ذلک الموجود، وجودات این موجود قطع است، و جعل کل واحد منها و هر یک از وجوداتش به ملاحظه اینکه در یک زمان خاصی تحقق پیدا می کند مغایرن للآخر، دیگری مغایره، وجوب جلوس قبل از ظهر مغایر با وجوب جلوس بعد از ظهر، اون کجا این کجا. فلزا میگه پس ما اون عدم را استصحاب می کنیم. یا خذ بالمتيقن منها، فقط ما به قدر متيقن قناعت میکنیم وجوب جلوس قبل از ظهر، و يحكم على المشكوك منها بالعدم، در وقتی رسیدیم به شک اون عدم ازلی را استصحاب میکنیم. گاهی اینجور به نظرش آمده، گاهی اونجوری به نظرش آمده، اینها را به هم میسن که مخلوط فرمودن، وقت دو استصحاب معارض جار. و ملخص کلامی فی دفعه، حالا جوابشون چیه؟ جوابشون همین که گفتیم، و ان زمان او خوزه ظرفن لشه، باید دید که این زمان ظرف است یا قید. زمان اگه ظرف اخذ شده برای وجوب جلوس، حالا یاد دیگه استصحاب وجود، فقط استصحاب وجود جاری میشه. اینجا بود درس کردم، همانطوری که اگر زمانی ذکر نشده بود او جلوس، شما تا شک می کردید استصحاب می کردید وجوب و جلوس را، چرا که وجوب و جلوس امر واحد قابل لل استمرار. نه، توأم با زمان ذکر شده، اما زمان ظرف است، نه قید، بازم امر واحد قابل لل استمرار. زمان اگه ظرف فلایت زیر اشتصاب وجود، فقط اشتصاب وجودی را باید جاری کرد، لأن العدم انتقض بالوجود المطلق، چرا که عدم مطلق مبدل شده به وجود مطلق. قبل از آنی که امر بیاد چه حالی داشتید؟ عبد چه حالی داشت قبل از آمدن امر؟ حالش بر این بود که عدم مطلق، عدم مطلق یعنی جلوس واجب نیست، نه پنجشنبه، نه جمعه، نه قبل ظهر، نه بعد ظهر، عدم مطلق. امری که آمد عدم مطلق تبدیل شد به وجود مطلق. هر وقت شک کردم وجود مطلق را اشتصاب میکنه، لأن العدم المطلق انتقض بالوجود المطلق، چون اون عدم مطلق متبدل شده به وجود مطلق. وقد حکم علیه بالاستمرار بمقتضى ادلة الاستصحاب، عدم مطلق متبدل شد به وجود مطلق. شارع هم فرمود که لا تنقض اليقين بالشك، یقین را با شک منتقض نکن، همیشه این وجود را باید استصحاب کرد. و این اوخذ قید الله، اگر این زمان را شما قید برای این حکم اخذ کردید، فلا یجزی الا استصحاب عدم، فقط اون عدم ازلی را باید استصحاب بکنید دیگه. اون وجودی یعنی قطعی بود که ولی موجود شد و معدوم شد، همون عدم ازلی مستمره. اون مثال از میکردم مثل زنی که به شوهرش برای همیشه حلال شده، یک قطعه من از زمان که ایام حیض استثناء، ایام حیض که تمام شد باز حلاله، نه که دوباره باید عقد بخوانم بشود حلال، یک قطعی بود استثنائی. خب فلا یجری الا استصحاب العدم، فقط استصحاب العدم جاری می شود. لأن انتقاض عدم الوجود المقید لا یستلزم انتقاض عدم الوجود المطلق، انتقاض المطلق. عدم مقید مبدل شده به وجود، نه اینکه عدم مطلق مبدل شده به وجود. حواستون جمعه؟ عدم مقید مبدل شده به وجود مقید، نه اینکه عدم مطلق مبدل شده در فرض قید بودن ها. یه عدم مقید بود، وجوب جلوس مقیدی الی قبل زوال عدم داشت یا نداشت قبل از آمدن امر، یک همچه عدمی بود یا نه، دو تا عدم بود قبل از آنی که امر بیاد، دو تا عدم بود، یه عدم مقید یه عدم مطلق. وجوب جلوس مقید به قبل زوال بود یا نبود قبل از امر؟ نبود. به طور کلی وجوب جلوس بود یا نبود؟ نبود. مقید هم نبود، مطلق هم نبود. وقتی امر آمد و زمان را قید فرض کردیم، اون عدم مقید مبدل شد به چی؟ به وجود مقید. عدم مقید مبدل شد به وجود مقید، اما عدم مطلق اون دیگه مبدل نشده به وجود مطلق، اون سر جاش هست استصحاب میکنه. مثل این که حلال شدن زن در حال حیض، این مبدل شده به حرمت، اما حلال بودن مطلقش که مبدل به حرمت نشده. خیلی روشن عبارت واضحی است. و اما لأن انتقاض عدم المقید لا یستلزم انتقاض عدم المطلق، چون منتقض شدن عدم وجود مقید، عدم مقید انتقاضش به چیه؟ انتقاض یعنی چی؟ یعنی عدم مبدل بشه به وجود. این مبدل شدن لا یستلزم انتقاض مطلق، اون عدم مطلق مبدل بشه به وجود مطلق مستلزم. خیلی مطلب روشن. ولی تو عدم الانتقاض اصل این است که اون عدم مطلق منتقض نشده، کما اذا ثبت وجوب صوم یوم الجمعه ولن یسقط غیره، مثل اینکه شارع واجب بکند صوم یوم الجمعه را مقیدن و غیر از او ثابت نشود. چه کار میکنید روز شنبه؟ استصحاب میکنید وجوب صوم را یا برمیگردید به عدم مطلق؟ عدم مطلق. اعتراض اولی به مرحوم نراقی تمام شد. دو استصحاب چیه؟ و اما سال اعتراض دوم راجع به دو مثال اخیرشون مطالبی فرمودن. فلان ما ذکرهو مطلبی را که فرموده من استصحاب عدم الجعل و سببیه فی صورت شک فی الرافع استصحاب میکنیم عدم جعل را، استصحاب میکنیم عدم سببیت را در صورت شک در رافعیت قصد مره یا در رافعیت مضی. اون عدم اولی را استصحاب میکنیم غیر مستقیم، مفهوم ندارد این عدم. لأنا اذا علمنا، میخواد بفرماید که اون استصحاب اولی خنده آور است در مورد شک در رافع. لأنا اذا علمنا ان شارع جعل الوضوء علتا تامه لوجود طهاره، وقتی که ما میدانیم شارع وضوء را علت تامه قرار داده بر وجود طهارت، به حیث لا یرتفع الا برافع و شککنا فی ان المضی رافع لهذه الطهارة الموجودة المستمرة بمقتضا استعدادها، و شک کردیم که آیا مضی از بین میبرد، آیا مضی از بین میبرد مانند بول این طهارت موجوده مستمره بمقتضای استعدادش، یا از بین نمیبرد. شک در رافع، فلیس شک متعلقم به مقدار سببیت سبب. پس ما در مقدار سببیت نگرانی نداریم تا بگیم الاصل عدم جعل شارعی الوضوء سببا للطهاره فلان. ما در مقدار سببیت نگران نیستیم. بله، فلیس شک، پس نیست شک ما متعلقم به مقدار سببیت سبب، مربوط به مقدار سببیت سبب. پس اصل اولی مفهوم نداشت، استصحاب عدم مفهوم نداشت، فقط استصحاب طهارت مفهوم داره. و که در کلام فی سببیت ملاقات البول للنجاسه این در شک فی ارتفاعها بالغسل مرده، اونم همینطور. بله، وقتی که تنجس امریش یستمر الى ان یرفعه رافع، یه استصحاب عدم مفهوم ندارد، فقط استصحاب بقای نجاست جاریه. خب همین بود. اگر کسی بگوید خب انا نعلم ان الطهارت بعد الوضوء قبل الشر، همون حرف پریروزی، انا نعلم ان الطهارت بعد الوضوء قبل الشر لم يكن مجعولا اصلا، قبل از شرع اصلا که این چیزی نبود که وضو بگیری میشوی متطهر، چون این چیزی اصلا اسمش هم در عالم وجود نداشت. انا نعلم ان طهاره بعد الوضو، وضو سبب طهارت بشود، قبل از شرع لم یکن مزعولا اصلا، قبلا که این چیزی اصلا نبود، از ریشه که این چیزی نبود. و علمنا به حدوث هذا الامر الشرعی قبل المز، میدانم یک این چیزی به وجود آمده قبل خروج المز. انسان وقتی وضو گرفت میشود متطهر مادامی که مز خارج نشده. این مقدار هم عدم مبدل شده به وجود، این مقدار را میدانیم. خب و شککنا فی الحکم به وجودها، بعد شک داریم که بعد خروج المز هم طهارت وجود دارد، سببیت وجود دارد یا ندارد. خب والاصل عدم ثبوتها به شرع، همون عدم ازلی را استصحاب میکنیم، از این طرف هم وجودی را استصحاب میکنیم تا آرزا متشابهت ها. قلتو این که میگوید قبل شرع اصلا چنین چیزی نبود و بعد شرع قبل خروج المز چنین چیزی آمد، بعد خروج المز نمیدانیم آمد یا نه. آقا جو نمیدانید، نگرانی تو از حیث مقتضیه اینه بگو، یا از حیث رافع مطلب اینجاست. بله ما هم قبول داریم قبل شرع چی نبود، بعد در شرع قبل مز حتما هست، بعد مز نمیدونیم هست یا نه، همش درست. اما نمیدونیم بعد المز هست یا نه، ندانستنتون از باب شک در مقتضیه یا از باب شک در رافع، این باید از هم تفکیک کرد. خب قلتو لابد من ان یلاحظ حین ایزین،
این طرح شما درست، اما در این طرح یه چیز را باید در نظر گرفت. اما منشأ شک فی ثبوت طهاره بعد المذی، این که میگوی شک دارم در طهارت بعد المذی، اشک فی مقدار تأثیر المؤثر و هو الوضوء، در استعداد وضوء شک داریم و ان المتيقن تأثیره مع عدم المذی، که قدر متيقن این است که قبل خروج المذی مؤثر بوده لا بعد. اینجوریه او انا نعلم قطعا تأثیر الوضوء فی احداث امر مستمر لولا ما جعله الشارع رافعا، یا نه شکمون اینجوریست که ما علم یقینی داریم که وقتی انسان وضوء گرفت یه طهارتی حادث می شود که این طهارت مستمر است الى ان یرفعه رافع. اینجوری فعلا اول اگر اینجا را از قبیل شک در مقتضی حساب بکنیم این دو مثال را که طهارت چقدر سببه، ملاقات چقدر سببه، لا معنال استصحاب عدم، یعنی اون استصحاب سوم اگر اینجوری باشد اون استصحاب سومتون خیلی خنده آوره که انسان در مورد شک در مقتضی اصالت عدم رافع جاری بکند، خیلی خنده. لا معنال استصحاب سوم، چه بود استصحاب سوم؟ عدم جعل الشیء رافعا، مذی رافع نیست، قصد مذی رافع نیست، یعنی المتیقن تأثیر و سبب مع عدم ذالک الشیء، چون قدر متیقن این است که وضوع این اندازه مؤثره والاصل عدم تأثیر مع وجوده، اصل این است که وقتی مذی آمد دیگه وضوع سبب نیست، همون اصل اولی را جاری میکنیم، الاصلو عدم تأثیر مع وجودهی، همون استصحاب اولی را جاری میکنیم، اون سومی مفهوم نداره. دقت بکنید، لا معنا للاصل الثالث اعنی استصحاب عدم جعل الشیء رافعا، لان المتيقن تأثیر السبب مع عدم ذلك الشیء، پس اصل اولی جاری میشه، ولی اصل عدم تأثیر مع وجوده فقط اصل. خب حالا اون اصل عدم را به تنهایی جاری میکنیم یا یه استصحاب طهارت هم جاری میشود به قول نراقی مرحوم طهاره ذات تساقطا؟ خب اون یه مطلب دیگری شد، کار به اون نداره، الا ان یتمسک به استصحاب وجود مسبب، کسی استصحاب بکند وجود مسبب را، بگه من از این طرف هم استصحاب میکنم بقای طهارت را. بله، چنانچه نراقی مرحوم این کار را میکرد. خب بالاخره جناب آقای نراقی اگر مسئله را از قبیل شک در مقتضی فرض بکنه فهو نظیر ما میشود، مثل اونجایی که لا شک فی بقای تأثیر الوضوء المبین، انسان شک بکند در بقای تأثیر وضوء مبین، که وضوء تقیه، وضوء تقیه و امثالش، مستحاضه و مسلوس و مبدود بعد از زوالها، بعد از آنی که عذر برطرف شد، اونجا را میگن شک در مقتضی. بله، لا من قبیل شک فی ناقضیت المرضی، نه که ما نحن فیه را از قبیل شک در ناقضیت المرضی، عبارتی خود مسامحه دارد. آقا جان اگه شک در مقتضی میخواهی، شک در مقتضی را باید اینجور فرض بکنی که کسی تقیتا وضو گرفته بود، نمیدانیم بعد از زوال تقیه بازم استعداد بقا دارد این وضو یا ندارد، که اصل عدم را جاری میکنند، اینجوری فرض بکن. لا من قبیل شک فی ناقضیت المذی، نه اینکه شک در ناقضیت المذی را مثال بزنی، اون شک در مقتضی نیست. عبارت مسامحه دارد این یک شرط، فهو نظیر، نباید بگوید فهو نظیر، باید بگوید که ایها النراقی فمثل، برای شک در مقتضی مثال بزن وضوع تقیه را بعد از زوال تقیه، نه اینکه مثال بزن وضوع را بعد خروج المعزی، این یک شرط. و علی ثانی، بنابر دومی که ما نحن فیه، یعنی این دو مثال از قبیل شک در مقتضی نیست، از قبیل شک در رافعه، اگر از قبیل شک در رافعه اون اصل اولی خنده آوره، لا معنا لاستصحاب عدم الازلی، دیگه استصحاب عدم ازلی معنا ندارد، از لا شک فی مقدار تأثیر المؤثر، چون ما شکی در مقدار تأثیر نداریم، حتی یؤخذ بالمتیقن تا متیقن را اخذ بکنیم، میدانیم که وضوع الی قیام قیامت مؤثره دیگه.
اعتراض دوم به پایان رسید. اعتراض سوم، خلاص بله، اعتراض سوم این که به اما سارسم فلسلم جرایان استصحاب العدم هینه ایزین قبول کردیم، از این حرفه ها چشم پوشیدیم که بابا شک در رافع است یا شک در مقتضی. فلسلم جرایان استصحاب العدم هینه ایزین قبول کردیم که در این دو مثال استصحاب عدم جاری می شود و با استصحاب وجود تعارض می کند، لیکن لیس استصحاب سوم، استصحاب عدم جعل شیء رافعا حاکما علی هذا الاستصحاب. شما یه استصحاب سوم آوردید گفتید این حاکم میشه بر استصحاب اون عدم ازلی. نه نیست، لان شک فی احدهما لیس مسببا عن الشک فی الاخر، چون شک سببی مسببی نیست، در هر دو عین همان. وضوع سببیت دارد یا نه، مجی رافعیت دارد یا نه، هر دو یکیه. بل مرجع و شک فیه ما این دوتا شک، شک اصل اول با شک اصل سوم، ولی مرجعشون الى شیء واحد به یک شیء، و هو ان المجعول فی حق المکلف فی هذه الحاله، نمیدانم حق تعالی در باره این مکلف در این صورت چیزی جعله کرده، کمال هدف ابی تهاره، هدف جعله کرده یا تهارت جعله کرده، سببی مسببی نیستن، هر دو مسببن از امر ثالث. خب تمام شد، این دو سطر بماند.